رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام و روز بخیر، شنونده ارجمند طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز پنجشنبه 15 اپریل سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 5 بامداد.
و بار دیگر سلام دوستان عزیز و ارجمند، کیوم مرسیاتو هستم و از دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان حالا 8 روز است و در ابتدای برنامه به خبرهای مهمی تا این ساعت جهان توجه کنید.
رهبران 4 اقتصادی بزرگ نوخاسته جهان، برزیل، روسیه، هند و چین، امروز در همایش 2 روزه در پایتخت برزیل جمع می‌آیند. این دومین نشست رسمی سران 4 کشور است و قرار است آنها در همایش مذکور دیگر بار خواستار نقش بیشتر در نظام اقتصادی دنیا شوند. در نشست اول خود در شهر یکاترینبورگ روسیه، سران این اقتصادهای نوپای بزرگ جهان خواستار بازنگری مقررات نظام مالی و حرکت برای پذیرش یک ارز نوی بین المللی شدند.
اولین بابای وزیر نقلیات و کمونیکاسیای تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که این وزارت خواسته است تا قیمت حرکت از یگانه راه پولکی در تاجیکستان بازنگری شود. راه دوشنبه چناق که شمال کشور را با دوشنبه پیوند می‌دهد، یگانه راه پولکی در تاجیکستان است و این تجربه مایه ناراضگی مسافران و رانندگان زیاده شده است که پیوسته از این راه رو او می‌کنند. اولین بابای گفت:
من خبر این هر که البته بلانتر هستم از اون که باید میشود. نوار همین درخواستی که از طریق چرمندان برنامه ما رسیده بود با مقاماتی که این مسئله حل خست میکنند ارسال داشتیم و همچنین یک خلاصه هم کردیم که این درخواه یک بار پوره دیده برند.
اولین بابایف ضمن صحبت مستقیم با کاربران وبسایت رادیو آزادی به تقریبا 200 سوال خوانندگان ما پاسخ گفت که اکثر سوال ها هم دایر بر راه دوشنبه چناق بودند. مصاحبه او را در ادامه برنامه میشنویم.
هیئت های قدرت های جهانی در شهر نیویورک مسئله اعمال تحریمات علاوگی به ضد ایران را بررسی کردند. ژرار ارود سفیر فرانسه در سازمان ملل گفت 5 عضو دائمی شورای امنیتی سازمان ملل بر اضافه آلمان در مورد پیشنویس قطعنامه پیشنهادی آمریکا برای اعمال دور چهارم تحریمات بین المللی به ضد ایران پیشرفت کردند. سفیران چین و روسیه که مایل به اعمال تحریم به ضد ایران هستند مذاکرات را سازنده خواندند. قدرت های غربی میگویند ایران میخواهد پنهانی سلاح اتمی بسازد، ادعایی که دولت ایران رد میکند.
مؤسسه های امدادی میگویند که بر اثر بارشات زیادی روزی 11 اپریل 18 روستای تاجیکستان آسیب دیده و 2 نفر هلاک شده است. فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر با نشر اطلاعیه گفت بارشات زیاد تاکنون به 319 منزل استقامتی آسیب رسانده و 5 منزل را کاملا ویران کرده است. فلاکت طبیعی همچنین در 8 ناحیه تاجیکستان به خصوص نواحی ولایت ختلان به 4 مکتب، 9 پل و 5 کیلومتر راه صدمه زده است. بارشات زیاد سبب آبخیزی در نواحی واسه شورا بود، مومن آباد، سربند، کلاب، استرشان، فیض آباد، ورزوب شده و همچنین خطر لغزش خاک و آسیب دیدن روستاهای دیگر را افزوده است.
و تعداد قربانیان زمین لرزه ویرانگر در غرب چین افزایش یافته است. بر طبق اطلاع خبرگزاری رسمی سینخوا، بر اثر زمین لرزه روز چهارشنبه در منطقه تیبت تاکنون تقریبا 590 نفر هلاک شدند و بیمیان می‌رود که تعداد قربانیان باز هم بیشتر باشد، چرا که افراد زیادی زیر خرابه‌ها ماندند. مقامات رسمی می‌گویند زمین لرزه تقریبا 85% منزل های منطقه یوشو را ویران کرده است که بسیاری از این منازل چوبی و گلیم بودند.
ادامه خبرها. ایالات متحده آمریکا میگوید آماده است به دولت موقت در قرغیزستان کمک کند. روبرت بلک دیپلمات بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا در این باره بعد از ملاقاتش با روزا اوتونبوی و رهبر دولت موقت قرغیزستان سخن گفت و افزود که از اقدامات نخستین انجام داده این دولت خوشبین است. روزا اوتونبوی و گفت که رئیس جمهور قرمانبیک باقیف که بعد از شوریدن مردم علیه حکومتش از بیشکک فرار کرد باید محاکمه شود. دیروز در شهر جلال آباد زادگاه باقیف طرفداران و مخالفان او تظاهرات علیحده برگزار کردند. همچنین روسیه دیروز گفت که به قرغیزستان 5 میلیون دلار قرض خواهد داد، چون به گفته دولت موقت بودجه دولت بعد از سقوط رئیس جمهور خالی شده است.
و آخرین خبر این است که مشهورترین ببری ولایت بدخشان تاجیکستان برای علت نگاه و بینی نامناسب هلاک شد. ببری سفید نادر که سال پیش در بدخشان از چنگال مرگ نجاتش داده و یک سال پرورش کردند، روز گذشته به طور ناگهانی مرده است. بیتاران ولایت گفتند که ظاهرا فربهی بیش از حد به قلب ببری زیبای برفی فشار آورده و او را کشت. طبیعت شناسان بدخشان یک سال باز در اندیشه سرنوشت این ببری زیبا بودند که با او چیکار کنند، یا به طبیعت رها کنند و یا به باغ وحوش بی فروشند. گزارشی واقعا خوبی را در این باره در ادامه برنامه می شنویم.
و اگر شنونده های عزیز می خواهید عکسای این جاندار نهایت زیبا را ببینید، لطفا به وبسایت رادیو آزادی با نشانی azadi.org یا azadi.tj وارد شوید
و همچنین خبرهای بیشتر را می توانید در اینجا با تحلیل و عکس و ویدیو و نظری دوستان دیگر نیز دریافت کنید. azadi.org و azadi.tj.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز، پیش از اون که برویم و دایر به جزئیات بعضی از خبرهای مهمی امروز صحبت کنیم و گزارش‌های تحلیلی هم بشنویم، اجازه دهید ببینیم وضع هوا امروز در تاجیکستان چگونه خواهد بود. کایمرز.
تشکر تویر. هوای دوشنبه فعلا ابری است و مرکز آب و هواشناسی تاجیکستان میگوید که امروز در بعضی از مناطق دیگر کشور نیز بارش باران و ژاله در نظر گرفته شده است. طبق معلومات همین مرکز، هوا در دوشنبه امروز از 21 تا 23 درجه گرم خواهد شد. گرمی هوا در شهرهای خوجند و قرغان‌تپه نیز از 11 تا 24 درجه میرسد، اما هوا در ولایت کوهستان بدخشان شبانه تا 5 درجه سرد میشود و روزانه از 5 تا 8 درجه گرم.
تشکر کایمرس و امیدواریم شنونده ارجمند، هوا هر گونه که نباشد، بارانی، ژاله و یا آفتابی و روزی خوب شما را انتظار است. و خب حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که در 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
ادامه جنجال بر سر واگن های پرباری بند مانده در ازبکستان و افزودن مشکل تاجران تاجیک.
اوضاع در قرقیزستان رنگ دیگر میگیرد. طرفداران و مخالفان قرمانبیک با قیف تظاهرات میکنند.
روزهای غیر مقرری در جلال آباد، زادگاه رئیس جمهوری قرقیزستان.
نمایش نیروگاه راغون و مدحیه ها در وصف آن در تلویزیون های تاجیکستان کمتر میشود. شروع میکنیم از تاجیکستان. بنابر گزارش ها، شرکت دولتی راهی آهن ازبکستان ضمن بیانیه بحث برانگیز گفته است تاجیکستان با قبول نکردن واگن های پربارش برای مقامات راهی آهن کشور همسایه درد سر ایجاد کرده است. و گفته یک مقام شرکت دولتی راهی آهن ازبکستان، آنها از همکاران تاجیکشان خواستند تا بیشتر از 500 واگن سوزشواری و دیگر مواد ضروری را هر چه زودتر قبول کنند، زیرا حرکت در یک راهی آهن مهم ازبکستان مشکل شده است.
چیزی که تاکنون برعکسش را از زبان مقامات تاجیکستان میشنیدیم. حکومت دوشنبه میگوید تاکنون 2000 واگن پربارش را مقامات ازبکستان با بهانه های مختلف در قلمرو خود نگه میدارند که این باعث به خسارات زیاد به اقتصاد کشور میشود. حرمگل قادر خبرنگار آزادی در دوشنبه سعی کرده است تا به این بحث و دعواها روشنی اندازد.
عثمان قلندرف، معاون رئیس راهی آهن تاجیکستان، ادعای رهبریت شرکت راهی آهن ازبکستان را که گویا 555 واگن حامل مال و کالا را به ولایت ختلان فرستادند ولی جانب تاجیکستان این واگن ها را برگردانیده است، رد کرد. عثمان قلندرف در صحبت با آزادی گفت شرکت ازبکستان تعمیر اویلری برعکس روز 13 اپریل به شرکت راهی آهن تاجیکستان برقیه فرستاده، سبب های من شدن واگن های تاجیکستان در قلمرو ازبکستان را به جریان کارهای ترمیم در راه های آهن آن کشور رد داده است. اما آقا قلندروف میگوید واقعیت دیگر است.
اجبا ندرست است فرماسی و اینفرماسیون ندرست است. فقط روی هم با دوشنبه اومده استود است واگن و با هوای هم بجا سوزشوری بسیار کم اومده استود است. با خفلوم بجا از 16 مارد من چند روز میمده سرده یک ماه میشد من محکمه.
با گفته عثمان قلندروف، راهی آهن تاجیکستان به جانب ازبکستان پیشنهاد کرده است که آماده است واگن های راهی ولایت ختلان را توسط راهی آهن ترمیز دوشنبه قبول کند، ولی تاکنون پاسخ در این مورد از آن جانب نگرفته است. بنا به اطلاع راهی آهن تاجیکستان، حدود 2000 واگن در قلمرو کشور همسایه بند شده، حامل مواد سوخت و مصالح ساختمانی و تجهیزات کشاورزی است. مسئولین راهی آهن تاجیکستان میگویند که فعلا مشغول حساب و کتاب حجم مال های بند شده و خساراتی رسیده از بند شدن واگن ها در حدود ازبکستان میباشند. بند شدن 1000 واگن مواد سوخت که باید به ولایت ختلان انتقال مییافت، باعث بالا رفتن نرخ سوزشواری در منطقه گردیده است. محسن قادینایف، نماینده شرکت گازپروم نفت در شهر کلوب، در صحبت با آزادی گفت که 20 واگن بند شده در راهی آهن ازبکستان به شرکت آنها تعلق دارد.
گازپروم قدی کار میکنیم، مقصد همین واگن ها دولت جریمه های کلان میشود نرخ سوریه با بلند میشود ممکن وقتی که واگن های سودگی با جبران میتی اونجا با.
در حالی که قضیه تاجیکستان و ازبکستان سری واگن های مال و کالای تاجیکستان طول میکشد، اکسل شملفینینگ رهبری نمایندگی صندوق بین المللی پول روز دوشنبه در پی ملاقات با رئیس جمهوری تاجیکستان گفت این نهاد جهت حل مشکل بارهای در مرز ازبکستان بند شده تاجیکستان تلاش مساعدت خواهد کرد. او همچنین افزود که موضوع را در ملاقات با مقامات ازبکستان مورد بررسی قرار داده و بر رعایت اصل تجارت آزاد تاکید خواهند کرد. بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد نیز ضمن بازدیدش از تاجیکستان در هفته گذشته گفت دولت ها باید یک راه حل قضیه واگن های بند شده را یابند تا کشاورزان در عین موسم کشت و کار آسیب نبینند. حرمگل قادر، رادیو آزادی، دوشنبه.
جنجال بر سری سطح واگن تاجیکستان که در قلمرو ازبکستان نگه داشته می شوند بحث راه و نقلیات دیروز همچنین در دفتر رادیو آزادی در دوشنبه هم ادامه داشت. درست است قیمر؟
بله طاهر، دیروز علیم بابایف وزیر نقلیات و کمونیکاسیون تاجیکستان مهمان دفتر رادیو آزادی در شهر دوشنبه بود و از طریق وبسایت ما به پرسش های زیاد خوانندگان ما جواب داد و متن این گفتگوی علیم بابایف در صفحه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجه هم قابل دریافت است. علیم بابایف در پایان گفتگویش به شکایت آنهای هم جواب داد که از معیارهای پلستانی در نخستین راهی پلکی دوشنبه و چناق شکایت دارند. مرزا نبی خالق‌زاد همکار ما در دوشنبه با وزیر نقلیات و کمونیکاسیون تاجیکستان صحبت کرد و علیم بابایف هم نخست از تاثیرات خود از شرکت در این ملاقات آنلاین چنین گفت.
پیش از همه من به سامان آزادی سوری تشکر میگم که همین گونه یک شرایط برای ما فراهم آوردن تا اینکه با مردم در تماس باشیم، رابطه گیریم. سوال هایی که از طرفی شهروندان این روزها به سامان آزادی وارد گردید، ما توانستیم که افکاری جامعه نسبت به مسئله‌ای که امروز وابسته به راه نخلیات هستند درک کنیم، فهمیم. و من راهی که دوشنبه چنانک امروز موردی مذاکره و بحث و مناظره ها قرار دارد، بعد یک سوال های زیاد هستند. من میفهمم تشویشی مردم ها
در رابطه به همین پلک شدن در راه. از لحاظ حقوقی و قانونی تا جایی که ما صحبت کردیم با کارشناسا و تحلیلگرای بین المللی، اونها میگن که تاجیکستان در آن صورت این راه میتونست که پلکی کند اگر راه الटरनेटیو می داشت. ولی همین راه الटरनेटیو خط راه ندارد. تویسا حق داشت که می راه پلکی کند.
قانون درباره راه و فعالیت راهداری شرط الटरनेटیو راه از من برداشته شده نیست. لیکن در سازشنامه این به حکومت جمهوری تاجیکستان وظیفه داشتند که باید امتیازهایی که اهالی که در اطراف این راه زندگی میکنند مقرر کرده شود، برای سبکی ها باید آورده شود. غیر از این اگنتی ضد مونوپولی که تنظیم نرخوی مونوپولی به ذمه دارند، خراجات های این شرکت یک بار بازبینند. من فکر میکنم که این نرخ ها البته بلندتر هستند از اون که باید میشد. حاضر این تکلیفی درخواستی که از طریق شهروندان به عنوان ما رسیدگی بود با مقاماتی که این مسئله حل و فصل میکنن ارسال داشتیم و امتیازهایی که برای اهالی اطراف هست اینا مقرر کنم.
منظورتون مال مردمی که در همین
خط رو هست؟ بله اینها از اون که این راه رو یک انحصاری به وجود اومد و هم باید ضرر نبینن از این
چیز. پری روز در هوشیاری اگر مال سایت اینترنتی ما رو دیده باشید، در اونجا مردم حتی گرد همایی هم کردن که اونها طلبشون این بود که من فرض کردم میخوام پسرم با مکتب برم با ماشینش مثلا میرود در اونجا باید 10-15 سوم به اون باید پردازدم. چه ناراضگی مردم
اون من یک اندازه همین مسئله پوره همه طرفه موافقه با مردم پیشکی میشودی مردم چی امتیاز داره در این باید مردم با از این چیز آگاه کرده میشنم. من افزود ممکن که این چیز پوره وعین نشود یک بارا این ناراضگی زیاده.
مالی مقررات بینه که شما اشاره کردید که جاری خواهد شد این روزای نزدیک است که در مسئله شاید تنظیم دوباره نرخی همین
از طریق اگنتی این مسئله آغاز شده که شروع شده که حسابات های پیشنهاد کرده سلام. من رابرت شرکت دعوت میکنم با همون احالی حکومت محلی منطقه ورزاق یک جای این مسئله نصیب بود. پس از کلیگ جنبستی داریم پگا ما رفت صحبت میکنیم این مسئله در جوش حل و فصل میکنیم.
علیم بابایف وزیر نقلیات تاجیکستان صحبت میکرد و طور شنیدید هم وعده داد که به شکایت ساکنان ناراضی روستاهای سری راه دوشنبه چناق رسیدگی خواهد کرد. بعد از یک آگاهی میرویم به کشور همسایه به قرقیزستان که تلاش دارد از بنبست سیاسی رها شود. با ما باشید.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی، قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226،
رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ستلیت.
قرغیزستان اگرچه نظر به روزهای گذشته آرام بوده و نظم و ثبات در پایتخت آن شهر بیشکک برقرار است، اما در پس صحنه‌های سیاسی آن همچنان وضع پرتلاطم است. دولت موقت سعی دارد تا حیات را در قرغیزستان به مجرای پیشینش بازگرداند، اما سرپیچی قرمانبیک باقیف رئیس جمهور از استعفا کار دولت موقت را مشکل کرده است.
دیروز در شهر جلال آباد زادگاه رئیس جمهور دو تظاهرات علیحده برگزار شد که یکی هم به طرفداری قرمانبیک باقیف بود و دومی علیه او. میراسلال فرغانی خبرنگار آزادی در بیشکک میگوید با وجود این جلال آباد شاهد ناآرامی نشد، اما نگرانی ها وجود دارد که ادامه یک چنین وضع میتواند احوال نه تنها جلال آباد بلکه مناطق دیگر قرغیزستان را هم بد کند.
وضعیت همان گونه در اینجا باقی مانده است، چونکه مردم سایر منطقه های دیگر قرغیزستان از آن نگران هستند که وضعیتی که در جلال آباد روی کار آمده است با منطقه های آنها نیز تاثیر منفی خود را خواهد گذاشت و در آنجا نیز وضعیت را از اعتدال بیرون خواهد کرد. قرمانبیک باقیف پرزیدنت بالکان آشوده صبح چهارشنبه و یک بار دیگر اظهار نمود که در صورت کفالت تامین امنیت خانوادگی او از طرف حکومت موقت تیار است که مسئله استعفایش را با حکومت جدید مطرح کند و همچنین تذکر داد که حکومت موقت می خواهد وی را در قتل بیش از 80 نفر و زخمی شدن 1,500 شهروند کشورش گناهکار سازد، اما چنین می شمارد که در این حادثه های فاجعه بار حکومت موقت یا به اصطلاح او مخالفانش نیز نقش مؤثر بازیدند. و در همین حال روزا اتومبای به رئیس حکومت موقت گفت که باقیف به دادگاه کشیده خواهد شد، زیرا محض وی امر کرده است که به سوی آدمان بی‌صلا تیر کشایند و کرسی ریاست جمهوری را برایش حفظ کنند. خانم اتومبای همچنین روز چهارشنبه با یاور وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در بیشکک وارد ملاقات شد و وضعیت به عمل آمده را با او بررسی کرد. اما در جنوب قرغیزستان همانگونه مردم در مجموع هنوز نمیدانند که از پرزیدنت برکنار شده باقیف جانبداری کنند و یا حکومت موقت را بشناسند، چون که یگان نفر از مقامات رهبری حکومت موقت به این منطقه یک سفر انجام نداده است و مردم هم نمیدانند که چرا این حکومت به یگان اقدامات جدی در مورد ملاقات ها با مردم این منطقه یگان اقدام کند و پیرامون به اعتدال آوردن وضعیت در جنوب قرغیزستان دست زند. به هر صورت همه این تحولات که در جلال آباد میگذرد مردم را نگران ساخته است و آنها انتظارند که این وضعیت کی رو به اعتدال خواهد آورد.
میراسرار فرغانی خبرنگاری رادیوی آزادی از شهر جلال آباد زادگاه رئیس جمهور قرغیزستان صحبت میکرد. ضمن این شهر حال روزهای عجیب و غریبی را پشت سر میکند و گویا روی پل ایستاده است که یک طرفش به سوی صلح و دیگر طرفیان متاسفانه به سوی جنگ میبرد. بریوس پنیر خبرنگاری رادیوی آزادی که در شهر جلال آباد است در این باره گزارش فرستاده است که آن را همکارم ساجده میرزا تقدیم میکند.
جلال آباد قرغیزستان روزهای عجیب و غریبی را پشت سر می کند. این شهر 2000 ساله با اهالی 250,000 نفر در جنوب کشور جای دارد، مردمی که از تاریخ و تمدن خود افتخار دارند. اما از روزی که رهبری سرنگون شده قرغیزستان قرمانبیگ باقیف به دنبال شورش بیشکک به زادگاهش جلال آباد فرار کرد و آن را به جبهه قدرت طلبی تبدیل داد، شهر و نواحی اطراف آن مورد توجه ناخواسته و ناخوشایند قرار گرفتند. اگر شما باری به جلال آباد سفر کرده باشید، به زودی مشاهده میکنید که غیر معمول کوچه ها کمادمند. جلال آباد معمولا کوچه های سر آدم و پرسر و صدا دارد و در آنها میتوان به آسانی رهگون زد. اما هر نفری که با تحولات اخیر در شهر شمالی طلس و بیشکک آگاهی دارد میداند که شورش مردم و کشته شدن ده ها نفر رئیس جمهور باقیف را به فرار به زادگاهش جلال آباد مجبور کرد. حالا مردم کمتر به کوچه می برایند تا مبادا حادثه رخ دهد و آنها در این وقت در کوچه باشند. ظاهرا به نظر می رسد که زندگی در جلال آباد مجرای معمولی دارد. در چند روزی اخیر تعداد بیشتری دکان‌ها و مغازه‌ها درهای خود را برای مشتری‌ها باز کردند و مردم نیز آهسته و احتیاطکارانه برای خریداری مواد مورد نیاز خود به کوچه می‌برایند. اما حضوری باقیف که هنوز هم خود را رهبری قانونی می‌خواند در جلال آباد احساس می‌شود و مردم در بحث این موضوع حساسیت نشان می‌دهند. از این رو مشخص کردن دشوار است که کی در کدام سمت جبهه قرار دارد. این نامعینی در گرد همایی با شرکت قرمانبیک باقیف بیشتر به نظر رسید. در این گرد همایی بیش از 4000 نفر اشتراک داشت، اما وقتی که باقیف به میدان آمد تنها از 1 حصه مردم او را با کفکوبی استقبال کردند. همه به اطراف به یک دیگر می نگرستند تا مشخص کنند که کی طرفدار است و کی مخالف، کی از باقیف گرم و جوشان استقبال می کند و کی خاموشی اختیار کرده است. جای حیرت نیست که تنها یک چند ساکن جلال آباد حاضر شدند تا وضعیت را شرح دهند. مردم قرغیزستان بیشتر مردمی سیاسی هستند و موضوع های سیاسی را فعالانه بحث می کنند. اما ما با هر کسی هم صحبت شدیم و پرسیدیم که طرفدار کیست، جواب ها معمولا یک رنگ و همه گویا بی‌طرف بودند. یک زن در یکی از محله های مرکزی شهر در پاسخ به پرسش ما گفت که اصلا در پی تحولات سیاسی نیست. جوانی که در پهلوی این زن می ایستاد گفت که رقابت سیاسی در کشور نه به او و نه به خانواده او دخل ندارد. پاسخ مردم در پایان جاده در محل یکی از بازارهای شهر نیز همین گونه بود: نمی دانیم، کار نداریم. مقامات شهر را حکومت خودگردان قرغیزستان به تازگی تعیین کرد و معلوم است که آنها از کدام گروه جانبداری می کنند. موقع پلیس محلی که خادمان آن اخیراً به کار برگشتند از همه جالب تر است. آنها به پرزیدنت برکنار شده قرغیزستان امکان دادند که 12 اپریل از راه پیش از پیش آماده شده بدون ممانعت به گرد همایی رود. خادمان پلیس راه نیز موج ماشین‌ها را که به جای حادثه آمدند به نظام می‌آوردند. شهردار نوتعیین جلال آباد به رادیوی آزادی گفت قرغیزستان دولت دموکراتی است. آنها حق دارند گرد همایی کنند. پلیس آشکارا نمیگوید که جانبداری کدام گروه است. میسه که به آنها فرق ندارد در گردی همایی با قیف صحبت میکند یا نماینده حکومت نو. هنگام عبور از پهلوی خادمی بلندپایه پلیس از او پرسیدیم که آیا حضور پرزیدنتی برکنار شده در مرکز شهر و دریافت اجازه اشتراک در گردی همایی علامت پشتیبانی از او نیست؟ پلیس در پاسخ به قهر گفت گم شوید از اینجا. قضاوت عادلانه این است که بخش اعظم مردم در جلال آباد از این یا آن گروه جانبداری می کنند، اما مردم ترجیح می دهند که دیگران از موقع آنها با خبر نباشند. آنها نه از باقیف می ترسند و نه از حکومت نو، آنها مردمی همین محلند. در هر صورت روزهای عجیبی بر سری مردمی جلال آباد آمده است.
روزهای غیر مقرری جلال آباد، زادگاه رئیسی جمهوری قرغیزستان. مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و در این برنامه من طاهری سفر با اتفاق همکارم کیومرثی عطا در خدمت شما هستیم.
و ساعت هم حالا در دوشنبه 8:23 دقیقه شد. از این رو برای اونهایی که شاید به جای شتاب دارن کار دارن، سرخط خبرها رو بار دیگر یادرس میشویم و بعدا باز هم یک ترانه تقدیم شما میشود شنونده عزیز و بعد اون برنامه رو با گزارش های از مناطق تاجیکستان ادامه میدهیم.
در برزیل همایشی سران 4 اقتصادی بزرگ نوپای جهان شروع شد.
وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید که قیمت استفاده از راه دوشنبه چناغ بلندتر از معیارهای موجود است.
در چین تعداد قربانیان زمین لرزه ویرانگر از 500 نفر هم گذشت.
بارانهای شدید روز 11 اپریل در تاجیکستان به 9 ناحیه و تقریبا 320 منزل زیست آسیب رسانده است.
آمریکا میگوید آماده است به دولت موقت در قرغیزستان کمک کند.
کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. یاد بادت کسی من یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دلی ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم، کردم آباد بسد خون جگر خانه چشم.
جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز، جا در این منزل آباد نکردی هرگز، آباد نکردی هرگز. اشوهی شیری دادی بارها از لبی خود، اشوهی شیری دادی فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، برا نکردی هرگز، فکر جان کندن فرهاد نکردی هرگز، برا نکردی هرگز. یاد بادت که زمان یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دل ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. بنده جامی نکند از تو جز این آزادی، کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز، کسی بندی غمش آزاد نکردی هرگز، آزاد نکردی هرگز. یاد بادت که زمانی یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دل ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. یاد بادت که زمانی یاد نکردی هرگز، یاد نکردی هرگز، دل ناشادی مرا شاد نکردی هرگز، شاد نکردی هرگز. کردم آباد بسد خون جگر خانه چر، کردم آباد.
ساعت در شهر دوشنبه 8:27 دقیقه می شود و شما شنونده عزیز و ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که از دوشنبه و پراگ مستقیما پخش می شود و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم کیوم مرسیاتو در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه. نمایش نیروگاه روغن و مدحیه ها در وصفیان در تلویزیون های تاجیکستان کمتر شد.
گسل چهل جوگی جوان برای خدمت به صفحه ارتش تاجیکستان
و سرنوشتی فاجعه باری ببری مشهورترین تاجیکستان.
مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز پنجشنبه 15 اپریل میشنوید و طوری گفتیم دو روز اخیر دیگر روغن مثل روزهای گذشته در تلویزیون های کشور بخصوص در تلویزیون های دولتی به شدت ترغیب نمی شود و مردم را هم چون گذشته به خریدن سهمیه های روغن تشویق نمی کنند. چی شده که یک بار در اوج دعوت ها برای بنیاد طرح حیاتی تاجیکستان مقامات چون این تصمیم گرفتند؟ فرهاد میلاد خبرنگار رادیو آزادی در این باره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
طی بیش از 3 ماه اخیر موضوع اولی صحبت در تمام رسانه‌های دولتی تاجیکستان همه از روغن و از روغن و باز هم از روغن بود. هیچ رویداد دیگر حتی انتخابات پارلمانی تاجیکستان در رسانه‌ها چنین پوشش نیافت که معرکه فروش سهمیه‌های نیروگاه روغن. اما این معرکه از لحاظ دامنه و وسعت در تاریخ نوین تاجیکستان به سابقه ترغیباتی مثل که یک بار فرونش است و حرف روغن از زبان رسانه‌های رسمی به طور ناگهانی و بدون کدام شرح و اظهار رسمی کنده شد و نخستین کسی هم که از سوی حکومت تاجیکستان رسما قطع شدن معرکه ترغیب و تشویق فروش سهمیه های نیروگاه روغن را خبر داد نه کدامی از مسئولین دولت، بلکه اکسل شمیدفنینگ رهبر نمایندگی صندوق بین المللی پول در مسائل تاجیکستان بود. آقای شمیدفنینگ اخیراً از قبل مقامات تاجیکستان گفت این تصمیم به دلیل کند شدن خریداری سهمیه ها گرفته شده است و افزود در آغاز سال خرید سهمیه ها خیلی خوب به نظر می رسید که مبلغ جمع شده 3% مجموع محصولات داخلی را تشکیل داد، اما حالا اختیاری خریدن سهمیه ها به مراتب کاهش یافته است. دوشنبه سهمیه های نیروگاه روغن به مبلغ عمومی 6 میلیارد سومانی را از روز 6 ژانویه به فروش گذاشت و با هدف جلب پول بیشتر در تمام رسانه‌های دولتی معرکه گسترده پرده تبلیغاتی را به راه انداخته تمام وسایل ماموری را که در اختیار داشت نیز به کار برد. ولی اگر تا 3 هفته اول این معرکه از حساب فروش سهمیه ها قریب 700 میلیون سومانی به دست دوشنبه آمده باشد، سپس سرعت سهمیه فروشی به شدت کند شدن گرفت و برای مثال در دهه اول ماه اپریل از این حساب همگی چیز در حدود 5.5 میلیون سومانی به دست آمده است و خلاص. اکسل شمل پفنینگ میگوید حکومت تاجیکستان برای طرح نیروگاه راغون مبلغ کافی تا انتهای سال 2011 را دارد. حکومت تاجیکستان برای اتمام دوره اولی ساختمان 1.3 میلیارد دلار پیش بینی کرده بود، اما صندوق بین المللی پول میگوید برای این مرحله 600 تا 800 میلیون دلار ضرور است که این مبلغ ها را تاجیکستان نمیتواند در داخل پیدا کند. طبق اطلاع رسمی تا به حال برای ساختمان راغون حکومت تاجیکستان از حساب فروش سهمیه ها 184 میلیون و از بودجه دولتی 150 میلیون دلار در دست دارد. سرور نمایندگی بنیاد بین المللی اسعار در مسائل تاجیکستان نیز به مطالعه فنی و اقتصادی یا تئوری راغون اشاره کرد که از سوی بانک جهانی انجام می شود. در چنین حال سوال پیش می آید که وقتی سازمان ملل متحد و صندوق پول به تشخیص بین المللی طرح نیروگاه که طلب ازبکستان مخالف اصلی طرح است تاکید می کنند، سرنوشت آینده راغون چی خواهد شد؟ آیا طلب دیگر ازبکستان در مورد تفقیف این ساختمان در جریان مطالعات فنی و اقتصادی یا تئانیز پذیرفته خواهد شد؟ یک مسئول حکومت تاجیکستان که از بردن نامش خودداری کرد گفت راه بازگشت یا توقف برای حکومت وجود ندارد. سراج الدین سعیدوف سردار ریاست ساختمان‌های اساسی وزارت انرژی و صنعت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت در این موضوع نمی‌خواهد صحبت کند. اما کارشناسان احتمال پیش آمدن همچنین یک انتخاب برای تاجیکستان را بعید نمی‌دانند، زیرا معلوم می‌شود خود کشور توانایی ساختن طرح را ندارد و آنهایی که سرمایه تخصیص می‌دهند از جمله بانک جهانی در یوزد این گونه طلب را پیش تاجیکستان شاید بگذارند. غلام الدین سیفی دینوف کارشناس امور انرژی میگوید حکومت تاجیکستان هم حق معنوی به تفقیف گذاشتن کارهای ساختمانی در نیروگاه را نخواهد داشت، زیرا این مسئله جنبه صرف فنی دارد.
اونجا آدمای زنده اختصاص ناکو کار میکنند. از چندین اداره های تخصصی روسیه اونجا آمده کار کرده استادن. تصور کنید هم میباید گفته یک روز گفته بس کار و یا باید چی کار کنن؟ سالی دو سال متوقف کردن، متخصص های پراکنده کردن است و متخصص های یک روز به جمع کردن نمیشد. کار متوقف کردن تماما ممکن نیست.
20 اپریل به تاجیکستان باید هیئت کارشناسان بانک جهانی آید که تا 1.5 سال آینده مطالعه فنی و اقتصادی نیروگاه راغون را انجام خواهند داد. کارشناسان میگویند این گردش نو و آغاز مرحله مشکلترین در قضیه پر سر و صدای راغون خواهد بود و از حکومت تاجیکستان وابسته است که از این بن‌بست چگونه خارج میشود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
متوقف شدن ترغیب و تشویق مردم برای خریدن سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان بود و گزارش بعدی برنامه ما هم از تاجیکستان است و دایر به زیان فلاکت های طبیعی به اقتصاد و وضع زندگی ساکنان.
راهگذر بودید و شاهد حادثه عجایب شدید؟
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مستقند شیرین دارد؟
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریه شما را به حیرت آورد؟ کوچه های دهه شما از همه زیباست؟
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند؟
صفحه نوی ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی .org یا آزادی .cg.
طوری در خبرها هم گفتیم روز 11 اپریل آفت طبیعی در تاجیکستان بیدادگری کرد و چند خانه را ویران نمود، دو نفر را هم کشت. در پی باران سیل و آبخیزی ها در ناحیه سربند ولایت ختلان 30 منزل استقامتی خراب شد. هرچند به گفته مسئولان دولتی این حادثه طبیعی تلفات جانی بر جای نگذاشت، اما ساکنان میگویند زیاده از 200 گکتار از کشتزارها راه های نقلیاتی به شمالی یک پول 15 متر نیز ویران شده است و این زمان ساکنان آفت دیده در این منطقه منتظرند تا به اعداد آنها از مقامات برسند. با گزارشی همکارم ناصر جان مامورزاده، خبرنگاری رادیو آزادی در منطقه قرغان تپه گوش می دهیم.
هنوز هم کمک‌های اولیه حکومت محلی برای آسیب دیدگان آفت طبیعی در ناحیه سربند ولایت ختلان 120 کیلومتری جنوب دوشنبه نرسیده است. سفر علام مرادوی 42 ساله ساکن دهه‌ی قزای جماعت گلستان که خانه او در پی بارش سیل کاملا تخریب شده است میگوید مقامات حکومت پس از سر زدن آفت به محل زیستی او حاضر شدند اما تا امروز به وعده‌های خود وفا نکرده اند.
ایران که امروز دولت یاردم تر یکون چی خانه میکنیم ده دکه ایران ویرون کده بود از نو سختان در اکو اومدن چه روز پیش اومد رفت یاردم میکنیم گفت رفت و حالی هیچی نیست ولی ویرون نکنین گفت رئیس جماعت اینو ویرون نکردن.
وی می افزاید آفت طبیعی تلفات جانی به دنبال نداشت اما ساکنان محلی خساراتی برای خود میان شکن برداشته اند. با گفته سفر علم مرادوف سیل و تخریب کاری های آن همچنین به سلامتی همده هایش نیز بی اثر نمانده است.
سیل آمد ما گودکو را برو آوردم گو مولا اوس برو آوردم گودکو جدا یاتش خوب بود یاتش گرفتم سن ما گودکو را ایدرزا برو آوردم کی او ایس اومد تیز اومد شپید نکردم دیگه چیشه برو دیگه هم روغن ارد پرد گندم پانو همیست موند شک مشک همش تایی گفتم طبق باز یکم خونه همسوی هم در زنده کردست پرزنده اون یک تشت گودک مایده اکیم ترسیده اما او کلانش هم درونی یک در یک چیزش مونده آده همونه میگیریم گفت که یک او دادر آده توی جسته او بود او را برو آردم خودم موندم او تیز اومد همه گودک کنم ترسیده هم ادرزای مکتب در نماندم نره گفتم که
خورشید نابالغی 12 ساله که نیز از ترسی آمدنی سیل بیمار شده است میگوید خوب در چشمش نمی آید چون از تکرار آفت طبیعی بیم دارد.
تیز اومد اسپید نکردیم ترسیدم و چوک کدوم میتونم اما چپاشید اما جوش
سیل اومده در جماعت گلستان ناحیه سربند دو منزل استقامتی را کاملا و نزدیک به 30 خانه را قسما تخریب کرده است. همچنین زمین های کشت غله و پخته و سبزیجات و میوه‌جات را ولنگار نموده است. کوکی قیوموی 70 ساله ساکن دهه اوق گزه میگوید پرورش و فروش سبزیجات یک واسطه اصلی درآمد خانوادگی اش بوده است که بر اثر آفت طبیعی حاصل آن را تلف داده است.
یعنی نگاه کنه همش تمام هوا شده گیر زمین تمام الله کو زمین نیست زمین این پامادر مامادر کردگی خلاپر پلاپر کردگی
همش بران شد
همش تمام نه هم تایس چیده مون محنت کردیم حاول کردیم نه خیل گیول زدیم همش تمام شد خالص
اجا کی سول اجا هیچ نمیشه اجا همش سنگ اومد
سنگ و چیزی هیچ نمیشه جما پما اومد دید رفت دیگه خاک میبینیم و کلونا در میریم تمام خیلی گپ زد.
این همه در حالی است که حکمت الله رجبوف رئیس شهر سربند میگوید حکومت محلی با دست دادن امکان در برقرار سازی منازل و زمین های کشت تخریب شده مساعدت خواهد کرد.
بران سیل آمد و خوجایی خسلاق سوای کشاورزی خسارات زیاد خود رو آورد.
و افزود سیل بارش بیش از 200 هکتار زمین کش شده از جمله 120 هکتار زمین گندم 21 هکتار پخته و 16 هکتار سبزیجات و پلهای نقلیاتی و خطهای برگزر را هم خراب کرده است. رئیس سربند همچنین گفت در ناحیه ستاد ویژه ارزیابی خسارات آفت طبیعی سازمان داده شده برای رفع عاقبت های سیل در محل آفت تدابیر اندیشیده خواهند شد. در یک سال پیش ماه اپریل بارشات شدید و سیل در ناحیه خراسان ولایت ختلان هم بیش از 500 خانواده را به خانه و در کرده بود. خساراتی رسیده در پی آفت چندین میلیون سامانی ارزیابی شده بود. هم اکنون ساکنان آسیب دیده خراسان در منازل نوی خود که تشکیلات و مؤسسه های دولتی ختلان با پول خود بنیاد کرده اند به سر میبرند. ناصر جانی مامورزاده رادیوی آزادی سربند.
پیامدهای باران سیل در ناحیه سربند ولایت ختلان شما شنونده مجله بامدادی رادیو آزادی هستید و من کیومرسی عطا با همراهی همکارم طاهر سفر این برنامه را گردانندگی میکنیم
و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم برنامه ما را برای شنیدن انتخاب کردید و وقتی گرانبهای خود را با ما سپری میکنید. ساعت حالا در شهر دوشنبه 8:39 دقیقه میشود و در شهر پراگ هم 5:39 دقیقه بامداد. پیش از تقدیم گزارش های دیگر اینجا یک توقفی کوتاه میکنیم. سرخط خبرهای مهم را یادآور میشویم و باز هم یک ترانه دیگر با هم میشنویم و برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. در برزیل همایش سران چهار اقتصادی بزرگ نخست جهان شروع شد.
وزیر نقلیات تاجیکستان میگوید که قیمت استفاده از راه دوشنبه چناق بلندتر از معیارهای موجود است.
در چین تعداد قربانیان زمین لرزه ویرانگر از 500 نفر هم گذشت.
بارانهای شدید روز 11 اپریل در تاجیکستان به 9 ناحیه و تقریبا 320 منزل زیست آسیب رسانده است.
آمریکا میگوید آماده است به دولت موقت در قرقیزستان کمک کند.
من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن مهتاب را نگاه کن منم یوسف منم گم گشته ای تو یک روز میام پکنان دیدنی تو میام پیشی تو چشمی تو میمیرم تا عشقم را تو باور بکنی تو تا عشقم را تو باور بکنی تو خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن خاموش و سردم خورشید را نگاه کن خورشید را نگاه کن اون آتش قلبم مهتاب را نگاه کن مهتاب را نگاه کن ببین خاموش و سردم خورشید را نگاه کن مهتاب را نگاه کن من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه ای تو اسیر خواب رویا من این بر دنیا دلم اون بر دنیا شدم دیوانه
بله مجله بامدادی رادیو آزادی است که از این بر دنیا از شهر پراگ و از اون بر دنیا از شهر دوشنبه پخش می شود من همکارم و من تویری سفر با اتفاق همکارم که مرسی تو در خدمتی شما هستیم و امروز هم پنج شنبه 15 اپریل است و از امیلان پنج شنبه روزی چاپی هفتنامه های دوشنبه است و بعضی از این هفتنامه ها رو کیومرث زیر دست دارد و کیومرث امروز کدام از خبرها رو روزنامه های تاجیکستان به حیث مهمترین موضوع برای بررسی انتخاب کردند؟
تشکر طاهر البته اعتراض ها از پولکی شدن راهی دوشنبه چناق انقلاب خونونی قرغیزستان از مهمترین موضوع های هستند که در مطالبی در نشریه های این هفته چاپ دوشنبه بازتاب یافتند مثلا آزادگان در صحیفه اول خود زیر رساله های گردی همایی در ورزاب نارضایتی گروهی از ساکنان این محل را درباره پولکی شدن راه چاپ کرده است و این نشریه در صحیفه دیگر خود نیز به جزئیات بیشتر این موضوع دخل کرده نظر چندی از وکیلان مجلس نمایندگان را نیز درباره قبول قانونی پولکی شدن را در تاجیکستان پرسیده است. شادش عبدالوف رهبر حزب کمونیست و نماینده این حزب در پارلمان گفته است که حزب آنها از اول مخالفی قبولی طرح این قانون بود و گفته است طبق معیارهای بین المللی تنها راههای پولکی شده میتوانند که راه الटरनेटیوی داشته باشند. محی الدین کبیری رهبر حزب نهضت اسلامی نیز گفته است که با وجود آنکه فرصت از دست میرود ولی امید دارد که عقل سالم غلبه کرده این قانون بیکار کرده خواهد شد و گفته است من بر آنم که حتما اینجا منفعت شخصان و گروههای الهیده است و به آن بوده نمیتواند و همچنین نشریه های فرج و پیکان نیز به موضوع پولکی شدن راه دوشنبه خوجند و همچنین نارضایتی ساکنان محل ورزاب در این باره دخل کرده همچنین به وزیر نقلیات سوال داده است که در حالی که آنها برای راه از رانندگان پول میگیرند چرا نمیتوانند که این راه را برای مسافران امن و از برف تازه کنند
خب دیگر منظور آن صدمه نقلیاتی است که بر اثر خرابی راه یا که پاکی زنه شدن راه ها با وخومه پیوندند خب اما در رابطه با اوضاع در قرقیزستان دایر به اون شوریدن مردم به ازیدی حکومت در قرقیزستان نشریه های تاجیکستان چی میگوید؟
بله بله، موضوع قرقیزستان، موضوع تحولات قرقیزستان هم از موضوعهای اصلی نشریه های تاجیکستان است و هفتنامه سیاسی نگاه در صحیفه اولی خود این هفته عکس قرمانبیک باقیف و پسرش مکسیم را با کلاه قرقیزی که روی زمین خوابیده است چاپ کرده است و این مطلب پسری سرخوری داداش نام دارد. نشریه نگاه و چند دیگر از نشریه های تاجیکستان به این باور هستند، طوری که از مطلبشان برمی‌آید، محض خش و تباربازی اسد افسون پایه حکومت قرمانبیک باقیف را ضعیف کرده است. اکنون با نگاه می نویسد اکنون با گذشت هزاران سال هم در این کشور حالا ماتم زده از پرزیدنت قرمانبیک باقیف چون از رهبر یاد میکنند که برای حفظ منفعت های شخصی و اویلوی و همچنین حکومت اثر توپا در فساد غوطیده خود و خویشاوندانش دستور آتش کشادن به سوی مردم را داده خون ریخت. خلاصه میکند این هفتنامه. فرج نیز به این معنی مطلبی را زیر سلاحهای سری باقیف را خویشاوندانش خوردند چوب کرده است. این چنین هفتنامه آزادگان با سلاحهای سبقهای قرغیزی برگاه سخن با نام حادثه های قرغیزستان در تاجیکستان تکرار می شوند و نجات با نام مکافات عمل مطالب را چاپ کردند.
کیوم مرس، آیا از موضوع خاصی هفتنامه ها باز چه هست که جلب توجه کند؟
بله، اینجا هفتنامه نجات نشریه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان زیر سلاحهای درکاری های نادرکار به یک موضوع داغ توجه کرده است. واقعا موضوع داغ است چون این هفتنامه شکایت بعضی از ساکنان را که فرزندانشان در زمان جنگ داخلی تاجیکستان در سالهای 90 خدمت کرده قربان شدند به بررسی گرفته است. خیرالله خدایدادوف یک ساکن شهر کلاب به خبرنگاری نجات گفته است که فرزندش هنگام خدمت عسکری در نوحه طویل‌دره در سال 1996 زخمی شد و پس از آن در بیمارخانه فوتید، لیکن در طول این مدت آنها از هیچ کجای کمک دریافت نکردند. و هفتنامه نگاه باشد زیر سلاحهای اگر عمر وفا کند صحبت اکادمیک محمد جان شکوری را چاپ کرده است. آقای شکوری در این صحبتش هم تاکید کرده است که کمبودهای جدی که در عصر گذشته در زبان تاجیکی به وجود آمد، منظورش البته ترجمه زدگی زبان تاجیکی، برطرف نشده است. متاسفانه برای برطرف کردن آنها گفته است آقای شکوری کوشش و تلاش به نظر نمی رسد.
تشکر کیوم مرس و همکارم کیوم مرس بود که با بعضی از مطالب مهمی روزنامه های چاپی تاجیکستان ما و شما را آشنا میکرد. بعد از یک آگهی کوتاه دیگر برمیگردیم و برنامه را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه میدهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی اوارجی دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
برای نخستین بار پس از کسب استقلال تاجیکستان بیش از 40 جوان لولی در ناحیه واسه ولایت ختلان برای خدمت بر صف ارتش ملی دعوت شدند. مسئولان کمیساریت نظامی منطقه میگویند لولیان است در قطار دیگر جوانان تاجیک حق خدمت در وطن را دارند و این امکان خواهد داد تا مهم پرستی و خودشناسی آنها بالا بگیرد. مومن احمدی خبرنگاری رادیو آزادی از منطقه کولاب گزارش می‌دهد.
برای گسل چند تن جوان لولی به خدمت حربی، ده ها ساکن لولی تباری دهات نوابات جماعت پختاوابادی نوحیه واسه پشتی دری کمیساریت حربی گردی هم آمد. با گفته مسئولین برای نخستین بار بوده است که طی 20 سال اخیر 40 تن جوان لولی مقیم نوحیه واسه به خدمت حربی دعوت می شود. زوبیدالله عبداللهیف کمیساری حربی نوحیه مذکور می گوید برای جلب لولیان تای چند روزی اخیر در دهی آنها و کارهای فهماندهی شغل داشته، مهمیت خدمت به وطن را با آنها فهمانیده است.
امروز که ما پویس که حربی دادیم، زیده ایستادیم که همه لولیه که دمسه همه فرزندوی خود را آوردن. یک تنقیصی به ما این است که اونها شهادتنامه تولد ندارن، یعنی که زن دارن، زکس ندارن، در قید کمیساریت نیستن. امروز بعد امکان 4 نفر اینجا خودشون برون که با خیاری خود گفتن، ما درد کردن گفتوی ما را گفتن که ما به قسم نظامی رفته خدمت پدر مادر میکنیم.
در همین حال نصرالله شونوروزوف یک جوانی لولی میگوید آنها تنها با اون شرط به خدمت رفتن راضی شدند که آنها را به قسم ها نیروهای حربی شهر دوشنبه ببرند.
ما میخواهیم مکجان دقیق وطن خود ما قرض پدر مادر ما رو اجرا کنه. میخواهیم در درن شهر دوشنبه خدمت کنیم. ما هم دیگه بچه ها کمی نداریم. شکرانه خدا خوردان هسته پیشتان هسته. هیچ کمی نیست.
عزت الله قدرت رئیس محله نوآباد میگوید زمانی شوروی برخی از جوانان لولی به خدمت حربی جلب میشدند. ولی پس از استقلالیت بنابر ناخوب بودن وضع کشور اونها از خدمت سرپیچی میکردند و میگوید همکنون با پورا آرام شدن وضع کشور و خوب شدن شرایط خدمت در ارتش پدر و مادر لولیان برای خدمت حربی فرزندانشون راضی شدند.
خیلی کمتر زمان پیشتر متنجی بود. مردمی لولی زبان میترسیدن که انا مورم میکشن و زمان بزیبای و خیلی خیلی کرو بود. شکر روزی زمانم تنجی اول آخر خدا با خوبتر میشه با بهتر میشه.
بی بی حاجی ما یک زنی دیگری لولی میگوید هرچند برای آنها جلب فرزندانشون به خدمت حربی خوش نواید هم اما برای وطن و وطنداری به این کار روزی هستند.
من همچن مادر 10 فرزند دارم. من میخواهم که فرزندای ما به سری بلند مردانه در خدمت حربی خدمت کنند. به خواهش خودش به اختیار خودشون آمده اینا رفته هستیم.
بخت الله میرزایف دایرکتور مکتب ویژه برای لولیان دهه نوآباد میگوید اصلا جلب لولی ها به خدمت حربی کاری سهل نبوده است. با گفته او سالهای قبل لولیان با نشان اعتراض از خدمت حربی سرپیچی میکردند اما وای میگوید با مشکلات زیاد حالی حاضر لولیان به خدمت جلب شدند.
من اگر خویش بگم پدر و مادر خویش ندارن که او وصف ارمی بروند. لیکن امی 3 نفر خویشمند پیدا شد که با خویش چون آمدن و صف ارمی رفتن. لیکن بنابر سببی که برادر یک تش در خدمت بود پدر و مادر وی مانع شدن و گردوندن. شد دو تش خویشمند وصف ارمی بروند.
فعلا در دو جماعت دهات نوحیه وسه بیش از 1000 خانواده لولی به سر میبرد. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
جلب جوانان لولی در ناحیه واسه برای خدمت در صفی ارتش ملی تاجیکستان که بعد از استقلال کشور برای نخستین بار صورت می گیرد.
و اکنون دوستان عزیز داستان ببر برفی معروفی تاجیکستان که متاسفانه عمر طولانی ندید. این ببر نادر که تا یک سال به حیوان محبوبی ساکنان ولایت بدخشان تبدیل شد سرگذشت عجیبی دارد. طبیعت شناسان ولایت سری آن می اندیشیدند که با این حیوان درنده که از نوزادی در قفس تنگ نگه داشته می شد چی کنند؟ به محیط زیستش رها نمایند و یا به باغ وحوش فروشند؟ اما بختشان آمد نکرد و این جانور زیبا را در ایام جوانیش یا اصلا دوران نورسیش از دست دادند. میرزا جلال شاهجمال که تا یک سال همواره این جانور وحشی را مشاهده میکرد و در این باره بارها در رادیو آزادی هم گزارش داده است از بدخشان با این گزارش.
چهره اوی مازون ساکنان باغ نباتات پامیر و متخصصان سر ببر سفید به طور ناگهانی مرده که موقتا پس از سیمتور در اینجا نگهداری میشد مراسم عزا را میماند. در بین افراد غمگین یک نفر اشک میریخت. این نوروز جوان بود که قریب یک سال باز به ببر او بغضا میداد و یگانه کسی بود که ببر بیقرارانه آمدنش را انتظار میشد و با او بازی میکرد. به گفته سردار مرکز تشخیص بیطوری در بدخشان مراد بکزیزبیکوف تشخیص ببر نشان داده است که آن بر اثر ضعف دل از فربهشوی و شرایط تنگ نگهداری مرده است. اما نوروز خودوربیکوف که ببر را تای این مدت پروا میکرد میگوید که در ببر نشانه های بیماری و سوسترکتی دیده نمیشدند و اولاد ببر یک بار آباد شده دیگر بیطور را نتوانستند آن را نجات دهند.
حالا من یک روز پیش از مردنش با وای کسان نمینمود لیکن از روزا کمتر حرکت میکرد. امین اودسا یک چند بود پیش رخ داده بود و من چیزی گمو نکردم. روز دیگر باشد و حولش بهتر شد و بعد من همون شخصان رو که با اوی کردو دورن خبردار کردم. تا آمدن اونها پلنگ علکه بیول بود و اونها دکتر امون حیوانات رو بردن و در پیششون پلنگ چی شد. خلوش من حقیقت نمیدونم لیکن چنین فکر میکنم که امین شرایط برایش نقص نبود. وقتی آخر که بایشو زیاد بود اونه خیلی نمنوک بود. ممکن خونکی و چیز بقای تاثیر کرد. خروکش زیادی بود و کم نبود. خروکش کوفی بود.
این ببر نوزاد را ماه مای سال گذشته مقامات مجلسی نوی مرغوب از دست یک چوپان محلی که به گفتهشان آن را انگام مولچران تصادفاً در پشته و جدا از مادر دریافت کرده است گرفته برای نگهداری موقتی به باغ نباتات پامیر سپردند. انتظار می رفت که در مدت 2 ماه تقدیر این ببر سفید نادر مشتمل کتاب سرخ که مالکیت جمهوری حساب می یافت عل می گردید. اما ببر قریب یک سال را پس پنجره براش موقتا ساخته شده گذراند. مسئول یک بنیاد بین المللی حفاظت ببر با توجه به تقدیر ببر سفید تابستان سال گذشته به خورغ آمده، برای خوراندن آن مبلغ جدا و راوی حفاظت آن را به مقامات و متخصصان پیشنهاد کردند. یک باغ حیوانات انگره در این نامه بنیاد حفظ محیط زیست کشور انوس تیرموی سال گذشته پیشنهاد کرده است که به مقصد حفظ و افزایش دادن سرشمار ببر با روی پیدا نمودن جفت مناسب برای آن آماده است این ببر سفید را به ایس مالکیت تاجکستان قبول نماید و خراجات انتقال آن را تا جای نو پرداخت کند. در این صورت مالک می توانست با مهیا شدن شرایط خوب برای نگهداری ببر در باغ حیوانات جمهوری برای به نمایش گذاشتن از نسل این ببر و یا بر عوض آن نوع دیگر ببر را طلب کند. اما درخواست به جواب مانده، مسئولین مقامات گفتند که پس از چند این ببر در باغ حیوانات جمهوری جای خواهد گرفت. برخی از متخصصان مالی مرگ ببر سفید را نشانه عدم هماهنگی بین نهادهای حفظ محیط زیست کشور و مناسبت بی‌مسئولیتانه آن را ارزیابی می‌کنند. به گفته ژورنالیست خوشامد علی‌دود، علوقت ببر سفید که پامیر نام داشت بار دیگر ثابت نمود که ساختارهای محیط زیست کشور هنوز استفاده عقلانه و ثمرناک ثروتهای طبیعی را یاد نگرفتند.
این بی‌اعتنایی نه اینکه خود وزارت اوقاف، که بی‌اعتنایی تمام مردم بدخشان است، چون که آنها مقدسات بدخشان هستند، مقدسات کوهستان بدخشان هستند و مالکیت دولتی به حساب می روند و در نگهداشت و حفظ آنها باید هر یک ما سهمگذار باشیم. لیکن در سمت اون که او ببر سفید که در باغ بوتانیکی به هلاکت رسید، این بی‌اعتنایی خود وزارت ها و اشخاص متصدی می باشند. پوست یک ببر سفید امروز در بازارهای آسیای منطقه ما می دانیم تا 60,000 و از اون بالاتر دلار امریکایی میستند و بازم این چنین حیوانات نادر امروز در کوهستان بدخشان نهایت و نهایت کم به نظر میرسند. اونو وحشانه زیر شکار و سایل مردم قرار دارند.
با حساب متخصصان در قطار که اوی پامیر حدود 200 سر این حیوان نادر زیست دارند. میرزا جلال شاه جمال، خورغ.
با تاسف از مرگ ببر برفی معروف در ولایت بدخشان، ساعت 3 و نشر نهایی مجله بامدادی رادیو آزادی را در صبح روز پنجشنبه 15 اپریل به پایان میبریم و یادرس میشم که طول این مدت شما را شنونده های عزیز در این برنامه من کیوم مرسیتو از دوشنبه و همکارم طاهر سفر از پراگ همراهی میکردیم.
و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم با ما بودید و یادآور میشویم که برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعت 7 به وقت دوشنبه شروع میشود. روز خوبی داشته باشید و خدا نگهبان.
گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم، با این سؤال بی جواب پناه به آینه میبرم، خیره به تصویر خودم، میپرسم از کی بگذرم. یه سوی این قصه توی، یه سوی این بسته به هم وجود ما، تو بشکنی من میشکنم. گریه کنم یا نکنم، حرف بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا نکنم. گریه کنم یا نکنم، هم بزنم یا نزنم، من از هوای عشق تو دل بکنم یا
عاشق تو میشمون نفارغ از تو میشمون هجوم بمب‌بست و ببین هم پشت سر هم رو برو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو بمب‌بست این عشق رو ببین هم پشت سر هم رو برو راه سفر با تو کجاست من از تو میپرسم بگو گرگ